بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 93 صفحه 283 قسمت 50 مدا دلالت حجیت خبر الواحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين. بهم نتبلى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. در کتاب شریف کافی در مجموعه دو جلدی چاپ انتشارات اسوه جلد دو صفحه 487 در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم. امام صادق علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم فرمود هیچ اجتماعی صورت نمی گیرد، هیچ کسی در جلسه جمع نمی شه که در اون جلسه نام خداوند متعال برده نشود، یادی از خداوند متعال نشود و صلوات بر پیامبر اکرم فرستاده نشود، آن مجلس در روز قیامت موجب حسرت و وبالی بر صاحبان مجلس خواهد بود. بس بسیار مسئله مهمیه. حضرت فرمود در جلسات حتما یاد خدا رو، یاد خداوند متعال باشد، حتما مشتمل بر صلوات باشد. مجلسی که از اینها خالی باشه در روز قیامت انسان حسرت میخوره، میگه ای کاش اون مجلس رو ما مزین به یاد خدا و ذکر صلوات میکردیم. و نه تنها حسرت میشه بلکه وبالی میشود بر گردن انسان. لحظه چه اشکالی داره انسان در جلسه بشینه، خصوصا در ایامی که فامیل دور هم هستند؟ در هر جلسه انسان میشینه اشکالی نداره یه حدیثی بخونه. اگرم کتاب همراهتون نیست، در نرم افزار بازار یک نرم افزاری هست به نام احادیث معنوی، تقریبا 120 تا 40 حدیث از احادیث اهل بیت همراه با ترجمه و دستبندی. هر موقع انسان در هر جلسه میشینه در آغاز جلسه بگی آقا اجازه بدید من یه روایتی از اهل بیت علیهم السلام بخونم، بعد هر بحثی خواستی داشته باشید داشته باشید. این بارها تجربه شده، مردم شائق هستن به این مسئله. اگر کسی بتونه حدیث متناسبی بخونه یه خورده هم بتونه توضیح بده، تطبیق کنه بر به اصطلاح امور روزمره، بسیار خوب میشه. انشالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید. خب دوستان، در کتاب شریف الاساس به لطف خدا، به فضل الهی، بحث ما رسید به بررسی دومین زن از زنون معتبره. اولین زن به اصطلاح زواهر بود که بحث کردیم، پذیرفتیم اعتبارش رو. دومین زن خبر واحد بود که این رو هم بحث کردیم و پذیرفتیم. البته دلالت آیات رو جناب مصنف نپذیرفت، دلالت روایات رو پذیرفت و سیره عقلا رو. خب اجماع چطور شد؟ اون اجماعی که صورت گرفته، اجماع رو دوستان عرض کنیم خدمت شما که سابقا عرض شد اجماعی میتواند به عنوان دلیل معتبر باشد که اون اجماع تعبدی باشد، کاشف از نظر معصوم باشه. اما اجماعی که محتمل المدرک یا معلوم المدرک باشه اعتبار نداره. احتمال زیاد میره که این اجماعی که شکل گرفته بر حجیت خبر واحد منشأش همین آیات و روایاتی باشه که ما بحث کردیم، یعنی در دسته اجماع محتمل المدرک میگنجه. لحاظا اعتباری به عنوان دلیل مستقل نداره. عمده دلیل ما در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. خب به اضافه اخباری که گذشت، حالا دوستان تا حالا ما گفتیم خبر واحد حجت است اجمالا، البته ما نمیگیم تمام خبرهای واحد حجت هستن، خبر واحد اجمالا حجته. خب حالا میخوایم در این درس بحث کنیم چه مقدار از خبر واحد حجته، راوی باید چه اوصافی داشته باشه، خبر باید چه اوصافی داشته باشد که حجت باشد. این فعل جمله رو ما میخوایم بحث کنیم. تا حالا میگفتیم خبر واحد حجت از فعل جمله، تو این درس میخوایم انشالله این فعل جمله رو بحث کنیم، بحث کنیم که چه مقدار. طبیعتاً باید یه بازگشتی به ادله داشته باشیم، اون ادله‌ای که گذروندیم و بازخوانی کنیم ببینیم از اون ادله حجیت چه نوع خبر واحدی استفاده میشه. ببینیم عبارت رو، القسم الخمسون مدى دلالت ادلت حجیت خبر الواحد، میزان دلالت ادله حجیت خبر واحد یا محدوده دلالت ادله حجیت خبر واحد. قد ثبت بالادله السابقه على حجیت خبر الواحد انه يجوز العمل به في الجمله في قبال من يظهر منه القول بعدم جواز العمل به بالجمله. دوستان زیر فعل جمله و بل جمله خط بکشید. این دوتا تعبیر وقتی در مقابل همدیگه ذکر میشن، فعل جمله به نام تفسیرش میشه موجبه جزئیه و بل جمله میشه موجبه کلیه. گاهی به جای فعل جمله اجمالاً هم میگن و به جای بل جمله تفصیلاً میگن. مصنف میفرماید با ادله‌ای که سابقاً بر حجیت خبر واحد ذکر شد ثابت شد که جایز است عمل به خبر واحد فی الجمله، یعنی به نحو موجب جزئی جایزه، یعنی به بعضی از خبر واحدا می شود عمل کرد. این حرف در مقابل کسانی بود که ظاهر عبارتشون عدم جواز عمل به خبر واحد بود به صورت کلی. اونها می گفتن کلن خبر واحد عمل بهش جایز نیست، اما ما گفتیم عمل به خبر واحد جایز است اجمالا. خب و من المهم ان نحدد مقدار دلالتها. اونی که برای ما در این قسمت مهمه اینه که مشخص کنیم مقدار دلالتها، یعنی دلالت ادله را. ها برمیگرده به ادله. خب من حیث الصفات التي تعتبر في المخبر، از حیث صفاتی که در مخبر یعنی راوی لازم است. پس روی مخبر بنویسید راوی، چه صفاتی در راوی لازمه تا روایتش پذیرفته باشه، حتی یعلم ما یمکن الاعتماد علیه من اخبار الاحاد، حتی یعلم تا دانسته شود آن مقداری که میتوان اعتماد کرد بر آن از خبرهای واحد در استنباط احکام، در اثبات احکام شرعیه. خب حالا میخوایم وارد اصل بحث بشیم. دوستان خاطرتون باشه در درس‌های گذشته ما عرض کردیم خبر واحد به چهار قسم تقسیم میشه. یکی خبر واحد تقسیم میشه به صحیح، حسن، موثق و ضعیف. این تقسیمی بود که متأخرین داشتن. مبدع این تقسیم هم مرحوم سید احمد ابن طاووس حلی بود، بعد شاگردش علامه حلی این رویه رو ادامه داد. خب حالا که ما حدیث رو بر اساس راوی به چهار قسم تقسیم کردیم، ادله رو ببینید. مثلا سیره عقلا میگه کدومی که از این چهار تا حجته، میخوایم بررسی کنیم ببینیم طبق ادله کدومی که از این چهار قسم معتبر و حجته و کدومش معتبر و حجت نیست. قد سبق ان خبر الواحد على اربعه اقسام، گذشت که خبر واحد چهار قسم است، صحیح و حسن و موثق و ضعیف، تعریفاشون در درس‌های قبلی گذشت. جناب مصنف می‌فرماید آقا شما وقتی به ادله حجت خبر واحد مثل سیره عقلا، مثل روایات مراجعه کنید، می‌بینید قدر متیقن از ادله خبر صحیحه. یعنی چه سیره عقلا و چه روایات رو بررسی کنید، قطعاً خبر صحیح حجت. شما گفتیم بالاخره یک خبر واحد حجت هست دیگه، حالا می‌خوایم مشخص کنیم، می‌گیم قطعاً اون ادله شامل خبر صحیح میشه. خبر صحیح خبری بود که سندش اتصال داشته باشد به معصوم علیه السلام، راویان همه عادل، امامی مذهب و ضابط باشند. ضابط رو هم عرض کردیم، یعنی کسی که به اصطلاح حالت ذکر و ذکر و به خاطر سپاریش بر حالت صحبش غلبه داره. ولا یخفا ان الخبر الصحیح لا اشکال فی شمول ادله الحجیت له فانه المتیقن منها. پوشیده نیست که خبر صحیح هیچ اشکالی در شمول ادله حجیت برای آن نیست، چرا که خبر صحیح قدر متیقن از ادله است. این ادله قطعا این رو شامل میشه بلا شک ولا ریب. اما دوستان خبر حسن، قبلا عرض شد خبر حسن خبری است که حداقل یه راوی در سلسله این سند تو به اصطلاح تصریح به وثاقت و عدالتش نشده باشد، بلکه فقط مدح شده. پس راوی فقط چی شده؟ فقط مدح شده. دوستان دقت داشته باشید، اینو در بالای همین صفحه که یه مقدار جای خالی داره یادداشت کنید، بنویسید مدح، سه شاخه جلوش بکشید. مدح دوستان سه حالت ما در برخورد با مدحی که در مورد راوی وارد شده، سه حالت برای ما پیش میاد. یا این مدح موجب اطمینان است، اون شاخه اول بنویسید، اگر موجب اطمینان به صدور باشد، خب اطمینان رو قبلا عرض کردیم، اطمینان اصطلاحا بهش میگن علم عرفی و همون معامله قطع و باهاش میکنن. پس اگر مدحی در توصیف یک راوی صادر شده بود، این مدح برای ما اطمینان بخش بود که این حدیث قطعا صادر شده. مثل چه مدحی؟ مثلا در مدح بعضی از راوی ها آمده است که فلانی صحیح الحدیث یا وجه من وجوه اصحابنا یا فقیه من فقهاءنا. خب انسان وقتی که این مدح رو میشنوه براش اطمینان حاصل میشه به اینکه این روایت قطعا صادر شده از معصوم علیه السلام. خب این شد قسم اول از مدح. قسم دوم از مدح دوستان، گاهی مدح کاشف از وثاقت. مدح اگر کاشف از وثاقت بود، این روایت، این خبر، این مدل خبر حسن دوستان به اصطلاح این نازل منزله خبر صحیح قرار میگیره. پس این قسم دوم جلوش بنویسید، این مدل خبر حسن به منزله خبر صحیح خواهد بود. خب ممکنه شما سوال کنید آقا شما فرمودید این مدح کاشف از وثاقته، چرا اون رو اومدید معادل خبر صحیح قرار دادید، در حالی که شما قبلا گفتید خبر صحیح خبری است که راویش عادل باشد نه ثقه. شما گفتید تمام راوی ها عادل باشند. دقت داشته باشید دوستان، به عنوان یه نکته در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، عدالتی که در صحت خبر، در صحیح بودن سند معتبر است، طبق نظر مشهور به همان معنای وثاقت است. اما طبق نظر بعضی از فقها، تا اونجایی که خاطرم هست، مثل مرحوم علامه حلی، به معنای عدالت فقهی است. پس دوستان مشهور میگن خبر صحیح خبری است که تمام راویها امامی و ثقه باشند. خب فرقش با خبر موثق چیه؟ خبر موثق همه ثقه هستند ولی همه امامی نیستن. پس وثاقت وجه اشتراک بین ثقه بودن راویان، وجه اشتراک بین خبر موثق و خبر صحیح، با این تفاوت که در خبر صحیح همه راوی ها امامی مذهبن، اما در خبر موثق حداقل یک راوی در سلسله سند امامی مذهب نیست. این هم قسم دوم از مدح. این دو قسم رو دوستان جناب مصنف در متن کتاب فرمودن، اما قسم سوم دوستان که مدح کاشف از وثاقت نباشد، مدح کاشف از وثاقت نباشد. مثلا فرض بفرمایید چه مدحی میتونه کاشف از وثاقت نباشه؟ مثلا در مدح این آقا نوشتن لهو کتابون، به کتاب رجالی مراجعه میکنید، در ذیل اسم این آقا نوشتن لهو کتابون، یا نوشتن کثیر الروایه، نوشتن فاضلون، شاعرون، متکلمون، اینها مدحه، اما این مدحها کاشف از وثاقت نیست. به خلاف قسم قبلی که مدح کاشف از وثاقت بود، مثلا میگفتن آقا سلیم الروایه، برای قسم دوم دارم عرض میکنم، یا شیخ الطائفه، جلیل القدر، عظیم المنزله، اینا مدحهایی که کاشف از وثاقت. دوستان مدحی اگر کاشف از وثاقت نباشد، این اصطلاحاً این خبر حسن، اینو دو شاخه جلوش بکشید، مشهور میگن حجت نیست. پس جای اگر راوی ممدوح بود ولی مدحش کاشف از وثاقت بود، مشهور میگن خبرش حجت نیست. چرا گفتیم مشهور نگفتیم همه؟ چون جناب ابن داوود حلی متوفای بعد از 707 هجری، ایشون معتقد است که همین که راوی تضعیفی نداشته باشد خبرش مقبوله. لذا این مدل راوی ها که مدح دارن ولی مدحشون کاشف از وثاقت نیست، ایشون قول چون این راوی هایی رو معتبر میدونه. اما مشهور اعتقادی به حجیت چون این خبر حسنی ندارن. ببینیم این قسم سوم رو مصنف در متن نفرموده. ببینیم و اما الخبر الحسن فالظاهر من سیرت العقلا هو العمل بخبر الراوی الممدوح عندهم اذا حصل الاطمئنان بقوله من حسن حاله. اما خبر حسن ظاهر از سیره عقلا این است که عقلا عمل میکنند به خبر راوی ممدوح، راوی که ممدوح است نزد آنها، کی؟ با چه شرطی؟ اذا حصل الاطمئنان، وقتی که اطمینان حاصل شود به قولش از حسن حالش، یعنی از این حال خوبش، چون گفتیم که مدح داره، از این مدحش اطمینان حاصل میشه براشون. خب نکته بعدی، نعم لو کان مدحهم به حیث و یکشف عن وثاقتهی یکون ذالک به منزلت الخبر الصحیح و یعمل به و ان لم یحصل منه اطمئنان. بله اگر اون مدح به گونه ای باشد که کاشف از وثاقت راوی باشد، آن روایت به منزله خبر صحیح خواهد بود و به آن عمل می شود گرچه اطمینان از آن حاصل نشود. یعنی مفید ظن باشه. راوی ثقه است، قبلا گفتیم خبر ثقه مفید ظنه، ولی چون این ظنی مورد عمل عقلا هست. اون قسم سوم رو دیگه مصنف نفرموده. اگر ما مدحی داشته باشیم، نه موجب اطمینان باشه نه کاشف از وثاقت باشه، که خود ما عرض کردیم. بریم سراغ خبر موثق. دوستان خبر موثق عرض کردیم سندی که تمام، اولا اتصال به معصوم داره، ثانیا تمام روات ثقه هستن، ولی در این بین حداقل یه نفر هست که امام مذهب نیست. شما این رو به عقلا مراجعه کنید، سیره عقلا در برخورد با چنین اخباری چیه؟ عقلای عالم وقتی یه نفری بهشون خبر میدهد، آدم آدم راستگویه، ولی ممکن اصلا دین و مذهب درست حسابی نداشته باشه. آیا عقلا به حرفش عمل میکنن یا عمل نمیکنن؟ ظاهر سیره عقلا اینه که عقلا به چنین اخباری عمل میکنن. شما اگر وارد یه فرودگاه توی کشور خارجی بشید، تمام این خدمه فرودگاه همشون بودایی هن. اما شما همه رو موثق و راستگو میدانید، خدا وکیلی به حرفشون، به اخباری که به شما میدن عمل میکنید یا نمیکنید. شما میپرسید آقا سالن پرواز کدوم طرف راه رو بدونش، از اون طرفه، یا میگه آقا ساعت پرواز چنده، میگه ساعت پرواز اینه. ولو طرف ایمان نداره، اما چون به راستگو بودنش اطمینان داری، راستگو میدانید، وثاقتشون برای شما محرزه، به خبرشون عمل میکنید. پس این مدل خبرها رو هم سیره عقلا شامل میشه. پس خبر موثق هم در دایره حجیت و اعتبار داخل میشود. و اما الخبر الموثق فحاله من باب سیرت العقلاء واضحون. خبر موثق وضعیتش از نظر سیره عقلا واضحه. حیث انهم عملوا بخبر کل ثقه فی القول مع قطع النظر عن صفات الاخرى. چون عقلا عمل کرده اند، یعنی از قدیم الزمان همینطور بوده، عمل کرده اند، نگفته انهم یعملون، گفته انهم عملو، عمل کرده اند به خبر هر ثقه ای در قول، یعنی هر کسی که تو حرف راستگوه. کاری هم با بقیه صفاتش ندارن، با قطع نظر از بقیه صفاتش. بقیه صفات روش بنویسید من اعتقاداته و سایر صفاته الاخلاقیه. لان المهم فی نقل الخبر هو الوثاقه. کاری با اعتقاداتش ندارن، کاری با بقیه صفاتش ندارن. ممکن آدم عصبانی باشه اما دروغ نمیگه. عقلا میگن همین مقدار ما تو خبر ثقه، مگه میخوایم دختر بهش بدیم؟ مگه میخوایم باهاش هم قضا بشیم؟ مگه میخوایم بهش پست و مسئولیت بدیم؟ کاری با اینا نداریم. این آقا میخواد یه خبری رو برای ما نقل کنه، ما در نقل خبر فقط میخوایم که این آقا خبر رو راست برای ما منتقل کنه، دروغ نگه در انتقال اون مضمون. پس وثاقت برای ما کافیه، ما دیگه چی کار داریم با بقیه اوصافش؟ خب این هم از این. خب دوستان، قسم چهارم از خبر که خبر ضعیف باشد، اونو انشالله با یه فاصله ای میخونیم. قبل از این که به اصطلاح برسیم به بررسی خبر ضعیف، یه نکته ای رو مصنف فرمودن و اون هم این که ما تا به حال در بررسی خبر صحیح و حسن و موثق استناد کردیم به سیره عقلا که گفتیم عمده دلیل در باب حجیت خبر سیره عقلا. مصنف میگه شما اگر به روایات هم مراجعه کنید، خاطرتون باشه در روایات داشتیم که این میفرمود شما حق ندارید احادیثی که ثقات نقل میکنن رو قبول نکنید. به روایات هم مراجعه کنید، میبینید روایات هم خیلی تأکید میکرد بر وثاقت. پس روایات هم مدلولش همسو میشه با مدلول همین سیره عقلا، یعنی دو تا حرف ندارن، هر دو یه حرف دارن. ببینیم و قد یستفاد و به تأمل فی الاخبار الدالت علی حجیت خبر الواحد ان الملاک فی العمل به قول المخبر هو وثاقته. گاهی استفاده می شود، حالا ممکنه بگیم قدم قد تحقیقی است، قد تقلیلی نیست، استفاده می شود با تأمل در اخباری که دلالت می کرد بر حجیت خبر واحد. چی استفاده می شه؟ این استفاده می شه که ملاک در عمل به قول مخبر وثاقتشه. وثاقت یعنی چی؟ یعنی من حیث الاحتراز عن الکذب و کونه ضابطن. یعنی آقا دروغ نمیگه، دو ضابطم هست، یعنی خیلی اهل سهو نیست. نمیگیم اصلا سهو نمیکنه، ولی سهوش غلبه نداره. فتوافق الاخبارو از سیرت اخبار به اصطلاح مدلولشون موافق با مدلول سیره می شود. خب یه دقتی اگر کرده باشید می بینید که مصنف ضابط بودن رو یه جورایی داخل در وساقت دونسته. یعنی وساقت هم شامل احتراز از کذب میشه، هم شامل ضبط در حدیث میشه. خب یه نکته دوستان بسیار بسیار جالب و کاربردی رو جناب مصنف اینجا فرموده. شما وارد کتاب‌های فقهی اگر بشید با یه اصطلاح جدیدی مواجه میشید به نام خبر معتبر. مصنف عرض کردیم یکی از زحماتی که در کتاب الاساس کشیده واقعا جای تشکر و قدردانی داره اینه که ایشون مسیر پیش روی شما رو دقیقا ملاحظه و رصد کردن. شما در مسیر پیش رو مثلا در کتاب لومه، در کتاب مکاسب به چه نکات اصولی نیاز دارید اونها رو در کتاب الاساس برای شما آورده. نکات اصطلاحات رو تا اونجایی که مقدور بوده و در سطح آشنایی ممکن بوده برای شما به کتاب الاساس تزریق کرده. یه اصطلاحی که در آینده شما باهاش مواجه میشید از همین الان خیلی خوبه بدونید اینه که فقها گاهی به بعضی از خبرها میگن خبر معتبر. خب خبر معتبر دیگه چه صیغه‌ایه؟ ما گفتیم خبر یا صحیحه یا موثقه یا حسنه یا ضعیفه. مصنف میفرماید آقا فقها وقتی میگن خبر معتبر، خبر معتبر یه عنوان کلیه. خبر معتبر یعنی خبری که میشه بهش فتوا داد. حالا ممکنه این خبر صحیح باشه، ممکنه موثق باشه، ممکنه حسن باشه. فقها دیگه ریز نمیشن بگن آقا این صحیح بود موثق، میگن بالاخره معتبره. پس عنوان معتبر یه قدر جامعیه برای خبر صحیح و حسن و موثق. ببینیم ولا یخفا انه قد یطلق فی کلمات الفقها الخبر المعتبر. پوشیده نیست که گاهی اطلاق می شود در، یعنی استفاده می شود در کلمات فقها اصطلاح خبر معتبر. برای چی استفاده میشه؟ علا کل ما یکون حجتا من الاقسام الثلاثه السابقه من دون تصریح بکونه من ای قسم منها. خبر معتبر رو اطلاق میکنند بر هر کدوم از اون اقسام سگانه‌ای که تا حالا گفتیم، به همشون معتبر میگن. یعنی به خبر صحیح معتبر میگن، به خبر موثق معتبر میگن، به خبر حسن هم اون قسمش که قابل اون قسمش که حجت بود به اون هم معتبر میگن. اما دیگه تصریح نمیکنن به نوعش. من دون تصریح بکنهی من ای قسم منها فیلائم کل واحد منها. یلائم دوستان فاعلش میشه تعبیر به اعتبار. یلائم یعنی سازگار است. پس سازگار است تعبیر به اعتبار با هر کدوم از این سه قسم. پس شما اگر در عبارات فقها دیدید گفتن آقا این فتوا این است لمعتبرت زراره به خاطر حدیث معتبره زراره، شما میدونه این حدیث بالاخره قابل حجته. حالا ممکنه شما برید دقیق تر بررسی کنید ببینید همه راویهاش امام مذهب و ثقه هستن بگید خبر صحیحه، یا نه بررسی کنید بگید خبر موثقه، یا بررسی کنید ببینید خبر حسنه. خب اینم یه نکته. نکته دومی که تا الان میخوایم عرض کنیم دوستان، نکته بسیار 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 مهمیه که بسیار زیرکانه جناب مصنف در اینجا مطرح کردن، خودش یک بحث بسیار مهمیه. پشت این عبارت و من اللازم بنویسید حجیت مثبتات امارات. مثبت با الف و تا جمع ببندید، حجیت مثبتات امارات یا حجیت مدالیل التزامیه امارات. این بحث مهمیه دوستان. اگر ما گفتیم خبری معتبر است، آیا فقط در مدلول مطابقیش اعتبار داره یا مدلول التزامیش هم معتبره؟ مثلا اگر خبر ثقه رو ما میگیم حجت است، آیا فقط مدلول مطابقیش حجته یا مدلول التزامیش هم حجته؟ مشهور معتقدن اماراتی که معتبرن من جمله خبر واحد معتبر هم مدلول مطابقیش معتبره و هم مدلول التزامیش معتبره. مثلا اگر یه ثقه به شما خبر داد که زید سم خورده، خب الان مدلول مطابقی این جمله چیه؟ زید سم خورده است. خب لازمه سم خوردن چیه؟ لازمه سم خوردن بستری شدن در بیمارستانه. یا نه، سم خیلی مهلک، لازمه سم خوردن مردنه. اینها میشن مدلول التزامی این خبر. هم این خبر رو، این خبر رو اگر ما پذیرفتیم باید مدلول التزامیش رو هم بپذیریم. مدلول التزامیش اینه که زید مرده، پس خودمون رو آماده میکنیم برای شرکت در مراسم دفن و کفن و مراسم مسجد آقای زید. ببینیم، و من اللازم ان نؤكد على انه لا فرق في اعتبار الخبر عند العقلاء بین مدلوله المطابقی و الالتزامی. لازم است که تأکید کنیم، انه ضمیر شأن، شأن چنین است که هیچ فرقی نیست، لالای نفی جنسه، هیچ فرقی در اعتبار خبر نزد عقلا بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نیست. دقت کنید، یعنی عقلا وقتی یه خبری رو میپذیرن کمپلت میپذیرن، تفکیک نمیکنن بگن آقا مدلول مطابقیش رو میپذیریم، مدلول التزامیش رو نمیپذیریم. پس همین الان دلیلش رو هم جناب مصنف فرمود، دلیلش سیره عقلاست. عقلا در اخبار معتبر هم مدلول مطابقی رو حجت میدونن هم مدلول تزمانی رو. این سیره عقلاست و از این سیره هم شرع مقدس نهی نکرده. فکما یأخذون بما دل علیه الخبر بالمطابقه فکذالک یأخذون باللوازمه، همون جوری که میپذیرند آنچه خبر بالمطابقه بر آن دلالت دارد، همان گونه هم میپذیرند لوازم خبر را. یه مثال بزنیم، ولی ذالک ترا، به همین خاطر میبینی که انه اذا اخبر ثقتون به ان زیدن شرب مائعا، هرگاه یک آدم موثقی خبر بده که آقای زید یه مایعی نوشیده و ما از خارج بدونیم که اون مایع انسان رو میکشه، و من المعلوم ان کل من شرب ذالک المائع قد هلک، الکل صنعتی یا یه الکلی خورده که کشنده است، و معلوم است از خارج، من المعلوم بنوشید از خارج، از خارج برای ما معلوم باشه که هر کس بنوشد آن مایع را قطعا هلاک می شود. اصبح ذالک الخبر حجتون ان اصبح ذالک الخبر حجتن عندهم فی اثبات شربهی بالمطابقه و هلاکهی بالالتزام. اون خبر حجت می شود در نزد عقلا. وقتی به شما خبر میدن زید خورده، پس میگی پس زید خورده، اثبات شرب میشه برای زید، بالمطابقه اثبات هلاکت میشه برای زید بالالتزام. خب دقت داشته باشید دوستان، این نکته رو عرض کردیم، نکته مهمیه که مثبتات، اونی که اول شما نوشتید مثبتات امارات حجته، مثبت یعنی مدلول التزامی، یعنی مدلول التزامی امارات حجته. این نظر مشهور، البته مخالفینی هم دارد. دوستان انشاءالله در باب چهارم که باب اصول عملیه باشد خواهیم گفت مثبتات اصول عملیه حجت نیست. دقت کنید، مثبتات اصول عملیه حجت نیست. بحثی داریم در آینده به نام اصل مثبت. الان من پیدا کنم اصل مثبت رو در ذیل استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در یه گوشه کتابتون بنویسید، همون جا که نوشتید که مثبتات امارات حجت است، یه گوشه بنویسید نکته مثبتات یعنی مدالیل التزامیه اصول عملی حجت نیست، این بحث تحت عنوان اصل مثبت در صفحه 396 کتاب خواهد آمد. البته یه نکات ریزی داره اونجا دیگه پیگیری میکنید. ما اجمالا عرض کردیم مثبتات امارات حجت مال اصول حجت نیست، هر دوتاش هم نظر مشهوره، هر دوتاش هم مخالفینی دارد. حالا چراش رو اونجا انشالله به تفصیل میخونید، مثال های دیگری هم داره. خب فقط نکته بعدی این که رفقا جناب مصنف بحث از مدلول مطابقی خبر کرد، بحث از مدلول التزامی خبر کرد، اما مدلول تزمانی کجا رفت؟ این سوالی که باید به ذهن شما برسه. شما قبلا خودین مدالیل جمل و مفردات سه تاست: مطابقی، التزامی، تزمانی. تزمانی رو چرا نگفتن؟ جناب مصنف دوستان مدلول تزمانی رو داخل در مدلول التزامی میدونه. قبلا هم عرض کردیم اصلا مدلول تزمانی سرش دعواست. یه عده میگن ما اصلا چیزی به نام مدلول تزمانی نمیشناسیم، اصلا واقعیت خارجی نداره. مثلا مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 2 صفحه 476 میفرماید دلالت تزمانی لا واقع خارجی ین لها، واقعیت خارجی نداره، اصلا ما چون مدلول رو قبول نداریم. یه عده‌ای میگن مدلول التزامی، مدلول تزمانی داخل در مدلول التزامیه. اما اون مقداری که ما تحقیق کردیم نظر مشهور اینی که نه، یه مدلول مستقلیه. پس ما سه تا مدلول داریم. یه عده‌ای هم مثل مرحوم سید قزوینی نظرش اینی که اصلا مدلول تزمانی داخل خارج از مدالیل لفظی است. اجمالاً عرض کنیم در این قسمت از کتاب، در تعلیقی که به لطف خدا بر کتاب الاساس نوشتیم، اینجا یه بحث مفصلی در پاورقی داریم پیرامون این که مدلول تزمانی چه دیدگاه‌هایی در موردش وجود داره. اجمالاً از عبارت برمیاد که جناب مصنف مدلول تزمانی رو جزئی از مدلول التزامی میداند. خب نکته بعدی دوستان، بریم سراغ خبر ضعیف. تا حالا خبر صحیح، حسن و موثق رو بررسی کردیم. خبر ضعیف دوستان، خبر ضعیف بلا شکن ولا ریبن اغلا به خبر ضعیف عمل نمی کنن. یه نمونه از خبر ضعیف خبری است که راویش متهم به کذب باشه. خب کجای عالم اغلا به خبر کسی که یا کذاب است یا متهم به کذب عمل می کنن؟ کجای عالم اغلا به خبری که راویش مجهول الهویه است عمل میکنن؟ شما الان ببینید خیلی از نقل قولهایی که تو فضا مجازی است، آقای دکتر فلانی گفته، اصلا دکتر فلانی هرچی میگرده میبینه اصلا چنین شخصیتی هیچ توصیفی ازش وجود نداره. خب کجای عالم اغلا به چنین اخباری اعتنام میکنن؟ پس خبر ضعیف از مدار حجیت خارج اغلابش عمل نمی کنن، بلکه در روایات هم گاهی نه شده از عمل به چنین اخباری. ببینیم: و اما الخبر الضعیف فلا شک فی عدم دخوله فی مدلول تلک العدل. اما خبر ضعیف هیچ شکی در وارد نبودنش، داخل نبودنش در مدلول اون ادله نیست. اون ادله منظورش هم ادله‌ای که برای حجت خبر واحد گفتیم که عمدهشون چی بود؟ عمده دلیلشون به اصطلاح سیره اغلا بود. فلا یکون حجتا مطلقا، پس خبر ضعیف حجت نیست مطلقا به هیچ وجه. این مطلقا یعنی چی؟ جلوش بنویسید منشأ ضعفش هر چه باشد، چه جهالت راوی، چه تضعیف راوی، چه مرسل بودن سند و غیره. خب دوستان یه نکته بسیار جالبی در ادامه بحث داریم، اینو عرض کنیم انشاءالله بحث این جلسمون به پایان میرسه. خب دقت کنید رفقا، اگر ما از هر راهی بالاخره اطمینان پیدا کنیم که این خبر واقعا صادر شد از معصوم علیه السلام، یه خبری از کار نداریم چه خبری، سندش چیه، صحیحه، موثق، ضعیفه، هرچی باشه، اگر ما بالاخره از طریق شواهد و قرائنی اطمینان برای ما حاصل بشه که این حرف امام صادق علیه السلام زده، ولو راویشم ضعیفه، ولی برای ما اطمینان حاصل بشه که امام صادق علیه السلام این حرفو زده. آیا اینجا به این خبر باید عمل کنیم یا نه؟ تا حالا گفتیم خبر ضعیف حجت نیست، این روایت به حسب راوی ضعیفه، اما از قرائنی برای ما این اطمینان حاصل شده که بالاخره امام صادق این حرفو زده. دلخته ای درست این آقا دروغگوه، ولی بالاخره آدم دروغگو هم ان الکذوبه قد یصدق، آدم دروغگو هم گاهی راست میگه. از قرائنی برای ما حاصل شد درسته این آدم دروغگویه، اما این دفعه رو راست گفته. پس اگر خبر ضعیفی برای ما از قرائن اطمینان حاصل شد که قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده، باید چیکارش کنیم؟ بگیم ضعیفه بذاریمش کنار یا بهش عمل کنیم؟ بریم ببینیم عقلا چیکار میکنن. اگر شما به سیره عقلا مراجعه کنید، ببینیم عقلا درسته که میگن راوی کی باشه کی نباشه، اما عقلا صفات راوی براشون موضوعیت نداره، براشون طریقیت داره. اگر ما به خبر ثقه عمل میکنیم، چون وثاقت این آقا طریقی برای احراز واقع، احساس میکنیم چون این آقا ثقه است پس قطعا از معصوم صادر شد. اگر یه آقایی ضعیف بود کذاب بود، این کذاب بودنش طریقیت داره به اینکه داره دروغ میگه و امام این حرف رو نزده، اما اگر از قرائنی حاصل بشه که امام این حرف رو زده، میپذیریم. پس دوستان دقت کنیم، اگر از قرائن و شواهد برای ما اطمینان به صدور خبری حاصل شد ولو راویش ضعیف باشه، میپذیریم. و برعکسش، اگر از قرائن و شواهدی برای ما اطمینان حاصل شد که خبری از معصوم صادر نشده، نمیپذیریم، ولو راویش هم ثقه باشه، ولو خبر صحیحی هم باشد. عقلا همین کار میکنن، عقلا براشون صدور یا عدم صدور مهمه. اگر هم نگاه میکنن به راوی من باب طریقیت، نه من باب موضوعیت. خیلی از چیزا دوستان طریقیت داره، موضوعیت نداره. مثلا فرض بفرمایید میگن آقا کسی که میاد تو بانک برای انجام کارهای بانکی، برای برداشت از حساب، باید کارت ملی نشون بده. آیا نشون دادن کارت ملی موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ کارت ارائه کارت ملی طریق برای احراز هویت اون مراجع کننده است. اما اگر دوستان هویت مراجع کننده برای ما محرز بود، دیگه چه نیازی برای کارت ملی است؟ فرض بفرمایید شما اگر کارمند بانک باشید، داداش خودتون بیاد تو بانک، بازم ازش کارت ملی میخواید؟ نه، چون هویتش برای شما محرزه. برای شما احراز هویت مهمه، ارائه کارت ملی طریقیت داره، موضوعیت نداره. در ما نحن فی هم دوستان، وثاقت راوی، امامی بودن، اتصال سند، همه علائمی که تا حالا در باب احادیث گفتیم، اینا همه طریقیت دارن برای احراز صدور، برای احراز این که امام اینو گفته یا نگفت. اگر از راه دیگری برای ما اطمینان حاصل بشه به گفتن یا نگفتن معصوم، دیگه کاری نداریم حدیث صحیح حسن موثق چیه. ببینیم، این نکته خیلی مهمیه دوستان. این مبنای اسمی داره، اینو خوبه بدونیم. اونهایی که خیلی گیر سپیچن روی خود سند، میگن ما قائل به حجیت خبر ثقه هستیم، میگن موضوع حجیت خبر ثقه هست. لازم ما نگاه میکنیم راوی موثق بود فتوا میدیم، راوی ضعیف بود میذاریم کنار. اما دیگران میگن ما قائل به حجیت خبر ثقه نیستیم، قائل به حجیت خبر موثوق الصدور هستیم، یعنی خبری که وثاقت به صدورش داریم. میگن موضوع حجیت خبر ثقه نیست، موضوع حجیت وثوق به صدوره. لحظه میبینید علما یه عدهشون مبناشون حجیت خبر ثقه است، میگن راوی برای ما مهمه. یه عده مبناشون وثاقت به صدوره، میگن راوی اونقدرا مهم نیست، مهم وثاقت به صدوره. مثلا فرض بفرمایید الان عهدنامه مالک اشتر، بعضی ها میگن آه این سندش ضعیفه به لحاظ رجالی. اما ما اطمینان داریم امام معصوم این رو فرموده. از مضمونش، مضمون این وصیت‌نامه اینقدر عالی و راقی، اصلا از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه مثلا به عنوان قرینه. لحاظا ما کاری نداریم راوی ضعیفه، ما به این عمل میکنیم، بهش هم فتوا میدیم. چرا؟ چون اطمینان به صدورش از معصوم داریم ولو راویش ضعیفه. پس این دوتا مبنا رو یه گوشه یادداشت کنید، دو مبنا در حجیت خبر. مبنای اول موضوع حجیت خبر ثقه است، مبنای دوم موضوع حجیت وساقت به صدور است. پس شامل خبر ضعیف هم می شود. تفاوت این دوتا مبنا چی شد؟ طبق مبنای خبر ثقه، خبر ضعیف کائنن ماکان حجت نیست و خبر صحیح کائنن ماکان حجت است. اما طبق مبنای وساقت صدور هیچ خبری کائنن ماکان نیست. خبر صحیح اگر وساقت به صدورش نداشته باشیم حجت نیست. خبر ضعیف برعکسش، خبر ضعیف اگر اطمینان به صدورش داشته باشیم حجت، ولو سند ضعیفه. ببینیم، نعم لو حصل الاطمئنان به عدم صدور خبر او به صدوره. بله، اگر اطمینان حاصل شود به صادر نشدن خبری، روش بنویسید ولو کان صحیحا سندن، ولو صحیح سندی باشد، او به صدورهی، اطمینان داشته باشیم به صدور خبر، روش بنویس ولو کان ضعیفا سندن، ولو سند ضعیف باشد. فالظاهر ان ذلک الاطمئنان متبعون، این اطمینان، این از ظاهر یعنی اظهار نظر مصنف. بعضی جاها مصنف فقط اظهار نظر میکنه میگه الحق، بعضی از جاها میگه فالظاهر. اون جایی که میگه الحق یعنی خیلی قرص و محکم این نظر رو قبول داره. اون جایی که میگه از ظاهر یعنی نظر رو قبول داریم، ولی به اصطلاح اون به اون قرصی و محکمی نه، ولی قبول داریم. بالاخره ظاهر این است، یعنی نظر ما اینه که این اطمینان متبع، این اطمینان حجت و باید ازش تبعیت. البته دوستان دقت کنید، ان حصل من الطرق العقلائيه و شواهد النقليه، اینجا بستگی داره اطمینان از کجا بیاد. اونی که مهم نبود از کجا بیاد رفقا، قطع بود. ما در باب قطع گفتیم قطع حجیت ذاتی از هر طریق حاصل بشه حجته، قطع حجیت ذاتی از هر طریق حاصل بشه. اما اطمینان عرض کردیم یه مدل ظن قریب به یقینه، حجیتش ذاتی نیست. لذا از ادله استفاده میشه، چون این ظن و اطمینانی باید از طرق عقلایی باشه. یه کسی از پریدن کلاغ اطمینان پیدا کنه فایده نداره. ان حصل اطمینان از طرق عقلایی و شواهد نقلی. خب دوستان، همین بحثی که ما داریم منشأ یه بحث دیگری است در کتاب‌های اصولی و فراوان در کتاب‌های فقهی بهش استناد میشه، و اونم اینه که یه جمله مشهور شده، میگن عمل مشهور جابر ضعف سند است و اعراض مشهور کاسره. یعنی چی؟ ما عرض کردیم اگر جای قرینه بر اطمینان به صدور پیدا کنیم ولو سند ضعیف باشه میپذیم. مگر قرینه به عدم اطمینان صدور پیدا کنیم ولو سند صحیح باشه نمیپذیم. یکی از قرائن دوستان شهرته، شهرت عملی، عمل فقها یعنی فتوا. دقت داشته باشین، ما یه روایتی داریم صحیح و سند توپ، تمام راوی ها امامی مذهب موثق و سند هم متصل به معصوم. خب طبق مبنای حجیت خبر ثقه باید بهش فتوا بدیم. طبق مبنای وثوق به صدور ما دنبال قرائن باید بگردیم. دقت کنید رفقا، این حدیث رو شما میرید طول تاریخ فقه، طول این 1400 سال مراجعه میکنید، میبینید مشهور فقها به این حدیث صحیح و سند اصلا فتوا ندادن، هیچ کی بهش عمل نکرد. خب این رویگردانی مشهور، این اعراض مشهور این اطمینان رو برای ما حاصل میکنه که این حدیث از معصوم علیه السلام صادر نشده، ولو سند ضعیف و میذاریمش کنار. اینجا فقها میگن اعراض مشهور کاسر است. کاسر یعنی کسر میکنه اعتبار رو. درسته سند صحیحه، ولی چون مشهور اعراض کردن اعتبارش کاسته میشه. اعراض مشهور چیه؟ کاسره. اینو مشهور قبول دارن. مشهور معتقدند اگر مشهور فقها از عمل به خبر صحیح اعراض کنند، آن خبر صحیح از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اصطلاحاً میگن اعراض مشهور کاسر است. در مقابل اگر خبر ضعیفی ما داشته باشیم ولی میبینیم طول سند ضعیفه، اما طول تاریخ فقهای شیعه به این حدیث فتوا دادن، عمل کردن، اینجا میگن این عمل مشهور برای ما این اطمینان رو حاصل میکند که این حدیث ولو سندش ضعیفه ولی از امام صادر شده. اینجاست که مشهور فقها میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده. پس اعراض مشهور کاسره، عمل مشهور جابره. این دوتا اصطلاح دوستان بارها سوال امتحانی بوده، این دوتا جمله رو توضیح بدید و مثال بزنید. ببینیم ولذا اشتهر بین معظم اصحاب الفقه، لحاظا مشهور شده بین اکثر علما، اکثر فقها. یکی ایشون میگه بین اکثر فقها مشهور شده، یعنی این دوتا جمله‌ای که عرض کردیم اعراض کاسر است عمل جابر است، این رو مشهور قبول دارن. مخالفینی هم داره. یه گوشه میتونستید بنویسید مخالفین این دو قاعده مثل مرحوم آیت الله خویی و آیت الله مکارم شیرازی از معاصرین، اینها از مخالفین این دوتا قاعده هن. ولی مشهور این دوتا قاعده رو قبول دارن. اولا ان الخبر الواجد لشرائط الاعتبار، خبری که واجد شرایط اعتبار هست روش می‌نویسید، مثلا صحیح، حسن یا موثقه، که هم این ستا رو گفتیم شرایط اعتبار رو دارن. لو اعرض عنه المشهور، اگر مشهور ازش اعراض کنن. اعراض کنن یعنی چی؟ یعنی بهش فتوا ندن. روایت هست ولی کسی بهش فتوا نداره، سندش هم صحیحه یا موثقه یا حسن. سقط عن الحجیه، اون خبر از حجیت ساقط میشه. و این کان فی اعلا درجات صحه، میخواد سندش توپ توپم باشه، صحیح ترین سند رو هم داشته باشه. بلکه بعضی ها گفتن این جمله رو در این اعلا درجات صحه در حاشیه کتابتون این جمله رو یادداشت کنین، حتی قیل، حتی اینجوری گفتن، بل کل ما ازداد صحتن ازداد وهنن به اعراض المشهور. بلکه گفتن روایت هرچی سندش صحیح تر باشه وقتی مشهور اعراض کنن از اون ضعفش بیشتر میشه. مثل اینکه شما هرچی سرعتت بالاتر باشه چپ کنی، خب آسیب بیشتری میبینی، تا اینکه سرعتت پایین تر باشه چپ کنی آسیب کمتری میبینی. روایت هرچی صحتش بیشتر باشه به لحاظ سندی ولی مشهور اعراض کنن، بیشتر با کله زمین میخوره، آسیب بیشتری میبینه. چرا اینطوریه؟ چرا اعراض مشهور موجب سقوط از حجیته؟ لحصول الاطمئنان، به وجود ما یسلب الاعتبارن، چون با اعراض مشهور روی حصول اطمئنان بیسید، با اعراض مشهور، با اعراض مشهور برای ما اطمینان حاصل می شود که یه مشکلی داشته این حدیث. حالا چه مشکلی ممکنه داشته؟ ممکنه قرائنی برخلافش بوده، روایاتی مخالف این بوده، به دست مشهور رسیده، به دست ما نرسیده. حاصل می شود اطمینان به وجود یه چیزی که اعتبار رو ازش سلب میکنه. و اینجاست که میگویند روی یقولونه بنویسین مشهور. این حرف حرف مشهوره. عرض کردیم بعضی قبول ندارن، مثل آیت خویی و آیت الله مکارم. حرفای آیت الله خویی و آیت الله مکارم اینها رو ما در تعلیقه در پاورقی مفصل عرض کردیم. و حین اذن یقولون ان اعراض المشهور عن الخبر کاسرون، اعراض مشهور از یک خبر کاسر است. کاسر یعنی چی؟ یعنی کسر کننده. خب بله رفقا دقت کنید، ممکنه ما به صورت کلی مثل آقای خویی، مثل آیت الله مکارم، صورت کلی نظر ما این باشه که اعراض مشهور اطمینان رو به وجود نمیاره. خب هیچی، ما دیگه اعراض مشهور برای ما اثری نداره. اما ممکن ما معتقد باشیم که اعراض مشهور کاسر هست، ولی در یه مورد خاصی ممکنه این اطمینان برای ما حاصل نشه. دائر مدار حصول اطمینان، اگر اطمینان حاصل بشه خب ما حدیث رو میذاریم کنار، نشه نمیذاریم کنار. نعم بله، این نعم دوستان برای استدراک، یعنی برای رفع توهمی که متولد از ما قبله. الان از این قاعده این توهم حاصل میشه که دیگه هر جام مشهور اعراض کردن ما دیگه خبر بذاریم کنار. میگه نه، این دائر مدار حصول اطمینان اینجوری نیست که همیشه بذاریم کنار. یه جایی دیدید به یه علتی بالاخره اطمینان حاصل نشد. نعم ازالم یحصل الاطمئنان بذالک، اگر اطمینان حاصل نشود به آن، به آن یعنی چی؟ به روی ما ذالک می‌نویسید وجود ما یسلب الاعتبار. اگر به وجود چیزی که سلب اعتبار کنه ما اطمینان حاصل نکنیم، فلا یکون الاعراض کاسرا و موهنا للخبر المعتبر سندا، این اعراض دیگه کاسر و موهن یعنی تضعیف کننده خبر معتبر، خبری که سندش معتبره نمیشه. بریم اون طرف قضیه، اون روی سکه رو ببینیم. طرف دیگه سکه اینطوریه که اگر خبری ضعیف بود ولی مشهور بهش عمل کردن، و ثانیاً ان الخبر الضعیف لو عمل به المشهور ولا سیما القدما منهم اصبح معتبرن. قاعده دوم، خبری اگر ضعیف بود سندن، روی الخبر الضعیف بنویسید سندن، خبری اگر سندن ضعیف بود اما مشهور بهش عمل کردن خصوصا قدما، این خبر معتبر میشه، خصوصا قدمای از مشهور. چرا دوستان دست گذاشت رو قدما؟ دقت کنید، چون قدما نزدیک بودن به عصر معصوم، تو خیلی هاشون تو فضایی نفس میکشیدن که هنوز آثار تنفس معصومین علیه السلام بوده، لحاظا توی فقه روی شهرت رو قدما خیلی حساب باز میکنن تا متأخر. چرا دوستان اگر مشهور به خبر ضعیفی عمل کردن معتبر می شود؟ چون اطمینان حاصل میشه که لابد قرائنی وجود داشته که قدما به این حدیث عمل کردن، حالا قرائنش دست ما نیست، یه نفر نه اینکه یه نفر عمل کرده، مشهور عمل کردن. لحصول الاطمئنان به انهم اعتمدوا على شواهد في ذلك قد خفيت علينا و الا لم يعملوا به. چون این اطمینان برای ما حاصل می شود که قدما یعنی مشهور اعتماد کردن به یه شواهدی در این مسئله، در این خبر، که اون شواهد بر ما مخفی مونده، و الا اگر شواهد، یعنی اگر شواهدی در دست نمی داشتن که عمل نمی کردن. اینجاست که مشهور می گوین فیقولون روش میسید مشهور. مشهور چی میگن؟ میگن ان عمل المشهور بالخبر از ضعیف جابرون، اینو اصطلاحاً بهش میگن جابریت و کاسریت شهرت. شهرت گاهی جابره گاهی کاسره. البته دوستان عرض کردیم یه موقعی ممکنه خبر ضعیفی باشه، مشهورم عمل کرده باشه، اما او اطمینانه برای شما حاصل نشه، اون موقع دیگه شما به خبر ضعیف فتوا نمیدید. و اذا لم يحصل الاطمئنان به صدق الخبر الضعيف المعمول به عند الاصحاب فلا يجدي مجرد ذم شهرت الی. اما هرگاه حاصل نشود اطمینان به صدق خبر ضعیفی که عمل شده به آن در نزد اصحاب، فلا یجدی یعنی فلا ینفع، سودی نمیرساند صرف این که شهرت کنارش هست، صرف این که مشهور بهش عمل کردن فایده ای نداره. حتی یکون حجتن تعبدن، تا اون خبر، یکون برمیگرد تا اون خبر ضعیف تعبدن و چشم بسته برای ما حجت بشه. چرا؟ چون خبر ضعیف که خودش به خودی خود که اعتباری نداره، شهرت هم که به خودی خود اعتباری نداره، دوتا غیر معتبر کنار هم، دوتا لا حجت به هم دیگه زمیمه بشن که حجت تولید نمیشه، که دوتا صفر کنار هم که نتیجهی نمیده. ما اگر برای شهرت اعتباری حاصل بودیم به خاطر این بود که برای ما تولید اطمینان کنیم، الا خود شهرت به تنهایی که حجیت شرعی نداره. لحاظا همین شهرت اگر یک روزی یا در یک مسئله خاصی نوعا اطمینان میاره ها، ولی اگر در یه جایی این اطمینان رو حاصل نکرد، ما بنده شهرت نیستیم، ما بنده اطمینانیم. فان الخبر الضعیف ليس بحجت في نفسه، خبر ضعیف به خودی خود حجت نیست، في نفسه یعنی لولا القرائن. فتوای مشهور به آن حدیث ضعیف هم بهی برمیگرده به حدیث ضعیف، و فتوای مشهور بهی غیر حجت ایزن علامایتی، فتوای مشهور به خبر ضعیف هم حجت نیست. چه اینکه دوستان مسئله شهرت رو انشاءالله در فصول بعدی مفصل بحث میکنیم. خب پس خبر ضعیف به تنهایی حجت نیست، فتوای مشهور هم به تنهایی حجت نیست، اینا کنار هم بیان میشن انضمام دو تا لا حجت. و انضمام غیر الحجت الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه، زمیمه شدن یه چیزی که حجت نیست به چیز دیگری که اونم حجت نیست که موجب حجیت تولید نمیکنه. کما هو مذهب و بعض اعلام المعاصرین، عرض کردیم بعضی از اعلام معاصرین این قواعد رو قبول ندارن، استدلالشون هم همینه. روی بعض اعلام معاصرین بنویسید، مثل مرحوم خویی میبینید در پاورقی هم آدرس داده به مصباح الاصول. مصباح الاصول تقریرات درس خارج اصول آیت الله خویی هست که من به اصطلاح آقای محمد باقر بهسودی نوشتن. خب رفقا به لطف خدا این بحث تمام شد، بحث بعدی خودش یک بحث مفصلیه. انشاءالله تطبیقات رو به همراه این بحث بعدی در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.